أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم غير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. در قرآن کریم راجب مشرکین و مانند آن دو بیان هست. یکی این که اینها بر اساس معتقدات و باورهای باطلشون جزم دارن به حقانیت شرک. یکی این که اینها اهل مظنن و علم ندارن. اون سخنان قاطعانه و جازمانه ای که از اهل شرک نقل میکند اون جزم روانشناختی است، نه جزم منطقی. جزم روانی آن است که انسان بر اساس تقلید یا تلقین یا علل و عوامل عادی دیگر یه مطلبی باورش شده است. این رو میگن یقین روانی. یقین منطقی آن است که به استناد یک صغرا و کبرا برای انسان جزم پیدا شد. انسان همون صغرا و کبرا و دلیل منطقی را میتواند به دیگری منتقل کند. یقین روانی برای هر کسی که پدید آمد او محکوم حال خودش است که احیانا گوشی از این یقین روانی در قطع قطاع اصول مطرح است. قطع قطاع برای آن است که یه انسانی زود باور است، نه بر اساس استدلال قطع پیدا کند. او روانش طوری است که سریع الانفعال است، زود باور میکند. اون قطع قطع که آیا حجت است یا نه گفتن برای خود قاطع حجت است، اون یقین و قطع روانشناختی است، نه قطع منطقی. خب یه قطع منطقی برای هر کسی پدید آمد البته حجت است. اونجا که گفتم حجیت قطع ذاتی است، یعنی قطع منطقی، یعنی کسی بر اساس یک دلیلی قطع پیدا شد. خب این دلیل برای هر مستدلی ظهور کند او هم قطع پیدا میکند. اونجا که بحث در حجیت قطع قطع است، اون قطع روانشناختی است، نه قطع منطقی. قطع منطقی که به این آسونی پدید نمی آید. در روایاتی که در بحث یقین آمده است، مرحوم کلهی نقل کرد و جهار مرحوم فیض در وافی جمع کرده است، این است که کمترین چیزی که ذات اقدس اله خلق کرده است مسئله قطع و یقین علمی است و کمترین چیزی که بین مردم تقسیم شده است مسئله یقین است. یقین علمی خیلی کم نصیب می شود. مرحوم بو علی در همون منطق شفا بحث برهان دارد به این که خیلی از افرادن که جزء زننا هستند در حقیقت، نه علما، اینها رو باورهای دیگران تکیه می کنند و برای خود یقین فرض می کنند. حتی مسائل نجومی را ایشون اشکال دارد. مثلا کسی که فتوا میدهد که فلون شب مثلا ماه دیده میشود، ماه امسال کس دارد، سلخ دارد یا نه، آخر دارد یا نه، بخش قابل توجه از این به اون جدول های زیجات متکی است. جدول زیج برای صاحب زیج حجت است، نظیر مرحوم خواجه و امثال خواجه، اون که 30 سال یا حداقل 20 سال شبان روز تلاش کرد ستاره ها را رصد کرد. این که چندین سال ستاره ها را رصد میکند با ابزار دقیق ریاضی، او میتواند مثلا یقین پیدا کند، طلوع و غروب را، طول و عرض کواکب را مشخص کند. اما اگر رصدبانی دوره 30 ساله یا دوره 12 ساله را گذرون در رصدخانه و محصولات این 30 ساله یا 12 ساله را در جدول زیجات نوشته است، دیگری خونده و باور کرده، این یقین منطقی نیست. او اگر بگوید من 10 سال 20 سال 30 سال آزمایش کردم دیدم حق در آمد، مگه با 30 سال و 30,000 سال و 300,000 سال یقین پیدا می شود در برابر ابد یا در برابر 300 میلیارد سال؟ اگر مسئله ریاضی است باز به 2 تا 4 تا ختم می شود. غرض آن است که ایشون در اون برهان شفا یقین خیلی از این ریاضیون و مقبمین و حیوی ها را هم مورد نقد قرار می دهد. کمترین چیزی که بین بندگان خدا تقسیم شده است اون یقین علمی است، نه یقین روانشناختی و باوری. بنابراین ذات اقدس اله در قرآن کریم در این حال که سخن کفار را در باره اثبات شرک، در باره نفی نبوت بشر، در باره نفی معاد و مانند اون با ضرس قاطی از اونها نقل میکند که اونها به این امر جزم دارن، معذالک میفهمد اینا یقین ندارن. این هم الا یظنون، یعنی مزنه منطقی و قطع روانی. این چنین نیست که اونجا که اینها یقین دارن یقینشون منطقی باشد. بنابراین این که در بسیاری از موارد میفهمد اینا مزنه دارن، اینا با خرس و تخمین سخن میگوین، با اون مواردی که میفرماید اینها قاطعانه سخن میگوین، اینها با هم سازگار است. چون اونجا که مزنه است مزنه منطقی است، و اونجا که یقین است یقین روانشناختی است. همین جریان این هم لا یخرسون یا این یتبعون الا الظن در موارد دیگر هم آمده است. در سوره مبارکه یونس آیه 66 هم این چنین آمده است که الا ان لله من فی السماوات و من فی الارض فما یتبع الذین یدعون من دون الله شرکا این یتبعون الا الظن و این هم لا یخرسون. همین سخن را درباره محققین اهل شرک هم دارد، درباره مقلدینش هم دارد. قبلا ملاحظه فرمودید ذات اقدس اله وقتی جریان مشرکین را در قرآن بازگو میکند، فبدینه دو گروه هم ادهی که اکثریت اونها را تشکیل میدن، میگن انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم مقتدون و مانندون، بر اساس سنت و تقلید باطل شرک را رسمیت شناخت. عده دیگر که اقلی مشرکین هم کسانی هم که استدلال میکنن، میگن خدا حق است، قادر مطلق است، اگر شرک ما باطل بود خب جلوش میگرفت، چون جلوش شرک نگرفت معلوم شد شرک حق است. جلوی تحریم های ما رو میگرفت، اگر جلوی تحریم رو نگیرد منوش حق است. لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، که مشابه این ادله قبلا گذشت. این تازه حرف محققین اهل شرک است. قرآن وقتی حرف اینها رو نقل میکند بازم میفرماد به این که این یتبعون الا الظن و این هم الا یخرسون، مشابه همین مضمونی که در سوره مبارکه یونس آمده است. در سوره زخرف هم به این صورت بیان شده. بعد از این که می‌فرماید به جعل الملائکه الذين هم عباد الرحمن اناثا اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسالون، اون گفت همون بقالو لو شاء الرحمن ما عبدناهم، خب اگر خدا می‌خواست که ما این بت‌ها را عبادت نکنیم ما هم عبادت نمی‌کردیم، چون او قادر مطلق بود می‌توانست جلوی ما را بگیرد. این خلط است بین تشریع و تکوین. البته خدا قادر مطلق است، ولی بر اساس قدرت مطلق که عمل نمی کند، او اگر بر اساس قدرت مطلق عمل بکند که انسان کامل نمی شود. این رو بارها در قرآن خودش اعلام کرد که خدا اگر بخواد همه مردم عالم مؤمن خواهند شد، با قدرت الهی، با الجا و اجبار الهی همه مؤمن می شود، ولی اون ایمان کمال نیست. فمر لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، اما فرمود نه ما حق را گفتیم من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، تا بر اساس آزادی انسان تکامل پیدا کنه. در نظام تشریع ذات اقدس اله شرک را تحریم کرده است، در نظام تکوین انسان را رها گذاشته. اونا خلق کردن بین اراده تکوین و تشریع، لذا یه قیاس استثنایی مغالطه آمیزی را در آیه 20 سوره زخرف و مانند اون طبق نقل اله تشکیل دادن. قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، که مشابه مغالطه در همین سوره مبارک انعام هم قبلا گذشت. اونگاه خدا می فرمود که ما لهم بذالک من علم این هم الا یخرسون، اینا اهل خرس و حدس و تخمین و دروغن. در حقیقت در همون سوره مبارک زخرف می فرمود حرف یا باید به دلیل نقلی تکیه کند یا به دلیل عقلی. دلیل عقلیشون که مغالطه است، دلیل نقلی هم ندارن، برای اینکه ام آتینا هم کتابا من قبلی فهم به مستمسکون. این جریان شرک و تحریمی که مشرکان به پا کردن آیا با دلیل عقلی ثابت کردن؟ نه، ما قبلا به اینا کتابی دادیم، یک کتاب آسمانی آمده به سمت اینها که اینها را تجویز کرده باشد؟ نه، اگر نه دلیل عقلی دارن نه دلیل نقلی دارن، پس جز هوا و هوس و خرس و تخمین چیزی تکیگاه اعتقادات اونها نیست. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که یه بحث مبسوطی رو جناب فخر رازی دارد، میگوید به این که کسانی که قیاس را قیاس اصول فقه و فقه همون تمثیل منطقی است، کسانی که قیاس را حجت نمی دانند به این آیه استدلال کردند، گفتند به این که قیاس اگر منصوص العله باشد که خب حسابش جداست و یقین آور است، اگر مستنبط العله باشد جز مظنه چیزی دیگری رو به همراه ندارد و مظنه را هم که این آیه از حجیت انداخت، پس قیاس حجت نیست. اونگاه دفاع میکند چون خودش از کسانی است که قائل به حجیت قیاس است، میگوید به این که حجیت قیاس به اماره ثابت شده است، چون به اماره ثابت شده است مشمول نهی آیات نیست. پاسخ اصلی آن است که این آیات در سیاق و مسائل اصول دین است نه مسائل فروع دین. در مسائل فروع دین اصولا سخن از انحصار حجت در قطع نیست. در این گونه از مسائل که قرآن کریم فرمود نزن لا یغنی من الحق شیئا و مانند آن، مربوط به اصول دین است که در اونجا یقین معتبر است، نه یقین روانشناختی، یقین منطقی معتبر است. و اما در باره فروع دین هر ظنی هم معتبر نیست، ظن خاص معتبر است و قیاس نه تنها دلیل خاصی بر اعتبار او نیست، بلکه دلیلی که از اهل بیت علیهم السلام رسیده است قیاس را تحریم کرده است. فرمود ان السنه اذا قیست محقت دین. این هم مطلب دوم. مطلب سوم آن است که وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود ان الحق لا يعرف بالرجال بلکه اعرف الحق تعرف اهله. چی حق است چی باطل این مسئله عقلی است، یه مسئله نیست که انسان با جمعیت زیاد یا کم تشخیص بدهد. شما حق را بشناسید اونگاه میفهمید اهل حق کیه، باطل را بشناسید اونگاه میفهمید اهل باطل کیه. حق و باطل که با مردم شناخته نمیشوند، بلکه مردم را باید با معیار حق و باطل شناخت. این گونه از مسائل باعث شده است که تا منصور ابن حازم اون استدلال را که برهم کلیری نقل کرد بازگو کند در حضور امام سلام الله علیه، گفت که خداوند اجل از آن است که او را با بندگانش بشناسیم. الله اجل من ان یعرف بالعباد ولی العباد معروفون بهی تعالی. ما مردم را به وسیله الله باید بشناسیم. خب این چون مربوط مسئله توحید است، یه بخشش به این برمیگردد که اگر کسی خدا را بر اساس فعل ارزه آیاتون للموقنین فی انفسکم افلا تبصرون بشناسد، گرچه این لازم هست اما کافی نیست، گرچه این معتبر هست اما مرحله اعلا نیست. یه وقت هست که انسان خدا را بر اساس اولم یک فی ربک و علا کل شئ شهید میشناسد، و چون ذات اقدس اله حق به ذات است، معیار شناختم این است که انسان اول حق به ذات را بشناسد بعد حق به الغیر یا به تبع یا به العرض یا به المجاز را. بنابراین اگر انسان از بالا شروع بکند جهان را و اون چه در جهان است بهتر میشناسد. این سه مطلب مربوط به این توت اکثر من فی الارض. اگر مسئله مربوط به هو الذی انزل الیکم الکتاب مفسرا مونده باشد بخواست خدا در نوبت بعد بازگو میشه. اما مطلب دیگر، بعد از اینکه ذات اقدس اله فرمود مظنه معیار نیست، حدس و تخمین معیار نیست، قطع معیار هست، اونگاه فرمود فکلوا مما ذکر اسم الله علیه ان کنتم بآیاته مؤمنین. در مکه یکی از مسائلی که مورد نقاش موحدین و مشرکین بود این بود که مشرکین هر گونه مرداری را مصرف می‌کردند، به مؤمنین و موحدین اعتراض می‌کردند، می‌گفتند چرا اون چیزی را که خدا کشت او را نمی‌خورید، اون چیزی که خودتون کشتید او را می‌خورید. خب اگر یه حیوانی حتف انفه مرده است خدا او را کشت، هیچ کسی نمی میرد مگر اینکه بالاخره به دستور خدا حیاتش گرفته می شود. چطور اگر چیزی را خدا اماته کرد شما نمی خورید و اگر چیزی را خودتون کشتید می خورید؟ ذات اقدس اله فرمود این یه راز پیچیده‌ای دارد که شما همون با قیاس محض تو هم گفتید. چه میدونید رازش چیست و رمزش چیست؟ فکلو، این امر برای اصل تشریع و اباحه است نه وجوب. فکلو مما ذکر اسم الله علیه، اون حیوانی که نام و یاد الهی در هنگام ذبح و نهر او برده شد او رو تناول کنید، او حلال است. اگر به آیات خدا ایمان دارید از حیوانی استفاده کنید که در هنگام ذبح یا نهر نام خدا بر او برده شد. و ما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم الله علیه و قد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیه. مشرکین به موحدی می گفتن به این که یا از هیچ کدام استفاده نکنید یا از هر دو، یعنی یا از اون گاو و گوسفند و شتری که خودتون کشتید استفاده نکنید و از اونایی هم که مردن استفاده نکنید، یا اگر از اونایی که خودتون کشتید استفاده بکنید از اونایی هم که با مرگ طبیعی از دنیا رفتند و خدا اینها رو اماته کرد استفاده کنید. این تفصیل برای چی؟ خدا میفرماید به این که اونها روی قیاس باطل چنین فتوایی میدهند که فرقی بین مذبوح و مائت به حتف انف نیم، ولی کاملا فرق هست و این فرق برای شما مشهور. فکلو مما ذکر اسم الله علیه. مرحوم امین الاسلام رضوان الله علیه در کتاب شریف مجمع البیان میفرماید به این که در هنگام ذبح یا نهر وقتی برای حلیت اون مذبوح یا منحور میخوان نام خدا را برن، اگر نام شریف الله را ببرن این به طور اجماع مجمع علیه هست که کافی است. اگر نام الله را نبردن، اسمی از اسمای حسنای دیگر خدا را بردن، آیا اون هم کافی است یا نه؟ می فرماید به این که بعضی ها معنی کردن که اونها نمی شود، فقط انسان باید بگوید بسم الله. اگر بگوید بسم الرحمن، بسم الرحیم به مانند اون کافی نیست. بعد خودشون استدلال میکنن، میگن نه، ظاهر آن است که هر نامی از نامهای ذات اقدس اله هنگام ذبح و نهر برده شود حلال است و کافی است. به این کریم استدلال میکنن قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنا. چه بگویید الله چه بگویید الرحمن، ذات اقدس اله دارای اسماء حسناست. پس هر اسمی از اسماء حسنای الهی را هنگام ذبح و نهر ببرید بالاخره اسم الله هست. اون آیه صغرا را تعمیل می کند، این آیه کبرا را. هر چه که اسم خدا بر او برده شد حلال است. خدا هم دارای اسماء حسناست، پس هر اسمی از اسمای حسنای الهی برده شود اسم الله است. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنا. مطلبی که باید عرض کرد آن است که مدعای ایشون حق است، دلیل ایشون ناسواب. اما مدعا حق است، برای اینکه ذات اقدس اله که فرمود فکلوا مما ذکر اسم الله علیه، یعنی هر چی که نام خداست، نه الله را ذکر کنید. این مدعا حق است و محققین اهل امامی هم همین رو میگن. اما دلیل ناتمام است، برای اینکه دلیل روایاتی است که محمد مسلم از معصوم علیه السلام سوال میکنن که تحمید، تسبیح، تکبیر، تحلیل اینا یکسانن یا نه. فرمود کل ذلک اسم الله. حالا انسان بگد الحمدلله، قد الله اکبر، قد لا اله الا الله، قد سبحان الله، قد الحمدلله، همه اسم الله هست. سوال میکند که تسبیح خدا، تحمید خدا، تکبیر خدا، تحلیل خدا اینا در ذبح و نهر کافی است؟ فرمود همین ها نام خداست. پس اگه کسی این اسمای حسنایی که در سوره مبارکه 8 است یا اسمای حسنای دیگری که بالاخره مخصوص ذات اقدس اله باشد، هو الملك القدوس سلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، اینا اسمایی که مخصوص خدا باشد یا قرینه باشد بر اینکه خدا را اراده کرده است کافی است. اما استدلالشون ناتمام است، برای اینکه معنای آیه این نیست که خدا دارای اسماء حسنا است. معنای آیه این است که قل ادعوا الله یک، عبد الرحمن دو، عین یعنی عین من هما، چه بگوی الله چه بگوی الرحمن، فلهو این زمیر لهو به ایوب برمیگردد نه به الله. چه بگوی الله، این الله اسم اعظم است، اسماء حسنا را داراست. چه بگوی الرحمن، الرحمن هم اسم اعظم است، اسماء حسنا دیگر را داراست. عین ما تدعو فلهو یعنی برای ایوب الاسماء الحسنا است، نه فلهو یعنی فلالله. لذا این بزرگان میگن الرحمن هم از اسماء حسنا است و هیچ وقت الرحمن وصفی برای چیز دیگر قرار نمیگیرد. گوشه این از این حرف را در همون مقدمه کشف اللسان هم دارد، این احتمال که الرحمن نظیر الله از اسماء حسنا باشد رو دارد. به هر تقدیر ضمیر لهو به ایوب برمیگردد نه به الله. پس مدعا حق است که هر نامی از اسماء مخصوص الهی هنگام ذبح و نهر کافی است، اما دلیل حق نیست. دلیلش همون روایاتی است که محمد مسلم و دیگران از امام علیه السلام سوال میکنن که با لا اله الا الله گفتن، الله اکبر گفتن، الحمدلله گفتن و ماننده، فهم کل ذالک ذکر الله. حالا چون کل ذالک ذکر الله است، معلوم شد ضابط ذکر الله است. حالا اگه ضابط ذکر الله بود، الرحمن بود، الرحیم بود، الملک بود، القدوس بود، المهیمن بود، العزیز بود، الجبار بود، المتکبر بود، اگر کسی این بخش از آیات سوره مبارکه 8 را بخواند ذبح یا نهر کند، کلمه الله درش نیست. اون الله در آیات قبلی است، هو الله الخالق البار المصور له الاسماء الحسنى. اما این بخشش هو الملك القدوس العزيز الجبار المتكبر، این آیه را خوند و ذبح یا نهر کرد، خب البته کافی است. هو الاول والاخر والظاهر والباطن، خب البته کافی است. به این شرط که به عنوان اینکه این آیه ایست در سوره مبارکه حدید و از اسماء مختص ذات اقدس اله هست به این قصد بخواند. خب مطلع بعدی آن است که مرحوم امین الاسلام فرمودن که مذبوح به منهور کافران، که منظور از اون کافران موحدان یعنی که از جهت نبوت کفر دارن، نه کافران یعنی مشرکین یا ملحدین و مانند اونها، نه کسی که جز اقلیت‌های دینی است، به اصطلاح یهودی است یا مسیحی است، خدا را قبول دارد و حیوان را ذبح کرده است، شتری را نهر کرده است به مانند آن، آیا این حلال است یا نه؟ به تعبیر دیگر، آیا گذشته از اون شرایط معهود و مقبول، یکی از شرایط ذابح آن است که مسلمان باشد، یا شرط ذبح و نهر این است که اون ذابح نام خدا را ببرد، خواه مسلمان باشد خواه نه؟ ایشون می‌فرمایند مذبوح کافر حلال نیست به چند دلیل. اما اولا او که تسمیه ندارد، و اما ثانیا بر فرضم تسمیه بگوید، او که معتقد به وجوب تسمیه نیست. ثالثا بر فرض تسمیه بگوید و معتقد باشد به وجوب تسمیه، اللهی که او معتقد است غیر از اللهی که ما معتقدیم. او اگر یهودی است به خدای معتقد است که شریعت موسی را ابدی میداند، اون که خدای حقیقی نیست. و اگر مسیحی است به خدای معتقد است که شریعت عیسی را ابدی میداند، اون که خدا نیست. این سه دلیل جناب امین الاسلام رضوان الله و ظاهرا هیچ کدام از اینها تام نیست. اما دلیل اولشون که فرمودن کافر نام خدا را نمی برد، خب این معلوم می شود کفر دخیل نیست. حالا اگر مسلمان فاسقی رو بی‌اعتنایی برای اینکه از کسی خوشش بیاید در مراسم افتتاحی بدون اعتنا آدمان آمدن بدون اینکه نام خدا برد، یک گوسفند رو ذبح کرد یا شتر رو نهر کرد، خب اونم میته است. اگر کسی عمدن نام خدا را نبرد، اون مذبوحش میته است، حالا چه مسلمان باشد چه کافر، این خصوصیتی ندارد. پس کفر مانع نیست، عدم تسمیه مانع است. مطلب دوم این که قصد وجه که لازم نیست. حالا اگر کسی عقیدش این نبود که واجب است ولی گفت بسم الله الرحمن الرحیم، خب میشه حلال. البته کسی بخواد این حکم را انکار کند، یعنی مسلمانی باشد به این حکم بعد از اینکه قرآن کریم گفته و روایات فرموده که حلیت ذبیحه به تسمیه الهی مشروط است، این عالمن عامدن انکار کرد معاذالله، که خب بشه مرتد، حساب دیگری دارد. ولی قصد وجه لازم نیست که انسان معتقد باشد که این واجب است یا قصد وجوب بکند، اعتقاد به وجوب لازم نیست. حالا اگر کسی مسئله را نمی دانست، یک مسلمان عوامی بود که این مسئله را نمی دانست که تسمیه واجب است، این چون آدم متشرعی است عادت کرده که هر کاری را وقتی میخواد وارد جای بشه میگه بسم الله، از خونه میخواد بیرون بیاد میگه بسم الله، وارد خونه بشه میگه بسم الله، وارد محل کار میشه میگه بسم الله، رو همون عادتی که دارد هنگام ضعف یا نر گفت بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا مسئله را نشنید که هنگام ضعف تسمیه واجب است تا معتقد به وجوب باشد. خب این ذبیحه حلال است دیگه، لازم نیست کسی معتقد به وجوب باشد، که همین که بگوید کافی است. اما مطلب سومی که فرمودن، خدایی که اونها میگویند غیر از خدای ماست، اونها به خدای قائلن که شریعت موسی را ابدی میداند یا به خدای معتقدن که شریعت عیسی را ابدی میداند، اگر این جور باشد که خب ذبیحه جبری ها برای تفویضی ها میت است، ذبیحه تفویضی ها برای جبری ها میت است، ذبیحه هر دو گروه برای امامیه که میگن لا جبر و لا تفویض میت است، برای اینکه اون خدایی که امامیه معتقدند غیر از خدایی است که جبری معتقد است، غیر از خدایی است که تفویضی معتقد است. چرا؟ الله واحد میدونه، خدایی که رب الکل است واحد میدونه، و اگر چون که اون مشکل تسلیس نبود که کافر نبودن، حالا فرض در این است که تسلیس رو پذیرفتن دو کافر شدن، فقط کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، ولی الله را بالاخره قبول دارن. بنابراین این که انسان بگوید خدایی که یهودی قبول داره غیر از خدایی که مسلمین قبول دارن، خدایی که مسیحی قبول داره غیر از خدایی است که مسلمین قبول دارن، این ناتمام است. برای که انسان در استدلال بر اوصاف و افعال و آثار خدا گاه اشتباه میکند، به این اختلاف در بین خود شیعه هم هست. خب یک کسی میگوید به این که نماز جمعه کافی است، یک کسی میگه نماز جمعه کافی نیست. خب این یکی میگوید خدا دین رو تنظیم کرده که نماز جمعه در غیبت ولی از اربعه نفلا کافی نیست، اون یکی میگوید دین تنظیم کرده است که در غیبت ولی از اربعه نفلا نماز جمعه هم کفایت میکند. این گونه از تحلیل ها که فورا منتهی به توحید نخواهد شد. بنابراین اصل این سخن ناصواب است مدعا و دلیلا. در سوره مبارکه مائده قبلا گذشت که اسلام ذابح ظاهرا شرط نیست، تسمیه الله عند الذبح یا نه شرط است، لذا اگر کسی شرایط دیگر را داشت، اگر گفتن اون ابزار باید حدید باشد، حدید تیز بود، رو به قبله باشد، رو به قبله بود، نام خدا را ببرد، نام خدا را برد، همه این شرایط که برای حلیت ذبیحه مسلمان گفته شد همه شرایط بود، الا اینکه ذابح مسلمان نبود، این ظاهرا محذور ندارد و حلال است. خب الا ما زکیتم، یعنی اونچه که شما تزکیه کردید، مگه خطاب مسلمین از خطاب که شامل همه می شود اختصاصی ما نداره که. مطلب دیگر آن است که این که فرمود فکلوا مما ذکر اسم الله علیه ان کنتم به آیاته مؤمنین، بخش اثباتی رو دارد، و ما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم الله علیه وقد فسر لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیه، بخش سلبی رو دارد، یه استفهام تعجبی است. میفهمد به این که خب چیزی که شما خودتون تزکیه کردید، نام خدا را بردید، ما قبلا هم به شما گفتیم اینا حلال است و این جزء محرمات نیست، ما قبلا همین بحث را براتون بازگو کردیم، این چه شبهه است که اهل هوا در باره شما القا کردن؟ مرحوم امین الاسلام در مجمع دارد به این که این که ما قبلا به شما گفتیم، بعضی ها برانن که این همان است که قبلا در سوره مبارکه مائده گذشت، آیه سوم سوره مبارکه مائده بود، حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به و المنخنقة و الموقوذة و المتردیة و النطیحة و ما اکل السبع الا ما ذکیتم. بعد خودشون اشکال میکنه، البته این اشکال واردی است، میفرماید به این که خدا در سوره انعام میفرماید ما قبلا به طور مفصل برایشون بیان کردیم که چی حلال است چی حرام، این نمیتواند سوره مائده باشد، چون سوره مائده بعد از سوره انعام نازل شده است، این که نمیتواند مقصود اون قد فصله باشد. اما دیگه حالا بیان نکردن که این قد فصله کجاست، ظاهرا همونطور که سیدن استاد رضوان الله اشاره فرمودن این نازل به همون آیات سوره مبارکه نحل است که سوره نحل هم در مکه نازل شد و قبل از سوره انعام نازل شده است. در سوره نحل این است: انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان الله غفور رحیم ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام. یعنی شما چیزی رو لغلغه لسان میگید، بگید این حلال اون حرامه، خب نه عقلی در اینجا حاکم است چون عقل راجل است، نه نقلی به شما رسیده است. خب در سوره مبارکه نحل به طور مفصل بیان فرمود که چی میته است، چی حلال است، چی حرام. آیه محل بحث سوره انعام که فرمود ما قبلا به طور تفسیر این حرفا را برای شما گفتیم، ظاهرا ناظر به همون آیه سوره نحل است: و ما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم الله علیه بعد فسقل لکم ما حرم علیکم. برخی ها گفتن که نه، در همین سوره مبارکه انعام بعد خواهد آمد، البته او رو با فعل ماضی نمیشه تعبیر کرد، پس بهترین محمل همان است که یکی از سور مکی که این محرمات را بازگو کرده است اون معیار باشد. در همین سوره مبارکه انعام آیه 145 یعنی قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طائم يطعمه که میآید، اشکال کردن به این که محرمات الهی خیلی بیش از این هاست. پاسخش این است که اون چی که در سوره مبارکه انعام است این است که قل لا اجد فيما اوحي الي، یعنی تا کنون، چون به فعل ماضی یاد شده است، تا کنون اون چه به سوی من وحی شده است محرمات همین هاست. خب بعدها محرمات خواهد آمد تا برسد به الیوم اکملت لکم دینکم، ولایتش حل بشود، و اون چه که بعد از این می آید نمی تواند معیار باشد برای این قد فصل لکم ما حرم علیکم. پس ظاهرا معیار همون آیه سوره مبارکه نحل است. بعد فرمود الا مستررتم، این مستررتم در سوره مبارکه مائده مبسوطاً گذشت که چی مورد استرار است، البته مکره هم ملحق به مستر است، اونم بحث خاص خود را دارد. وقد فصل لکم ما حرم علیکم الا مستررتم الی غیر باغ ولا عاد، در اون بخشا مستثنا شد، اون میتواند مقید این اطلاق باشد که الا مزتورتم الی که در حالت اضطرار اونها برای شما حلال است، و غیر باغ ولاعات میتواند مقید و مخصص این اطلاق باشد. بعد در ذیل آیه فرمود و ان کثیرا یضلون به احواهم به غیر علم، اینا روی هوا سخن میگویند نه روی هدا، و چون خود زالن پیروان خود را هم اضلال میکنن، و خداوند عالم است که چه کسی معتدی و متجاوز است یا اعلم است. الحمدلله رب العالمین.